بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب جلسه دیشبمون صحبتهایی شد، من خلاصه رو میگم، خیلی رفقا نبودن، انشالله این جلسه هم یک مقدار بحث رو ادامه بدیم. ما توی این سه شب در محضر 40 حدیث امام خمینی هستیم، یکی از کتاب‌های قیمتی و عرفانی اخلاقی و معرفتی از امام رحمت الله علیه، واقعا بی‌نظیره. حالا فرصت نیست درباره این کتاب تبلیغ کنیم، اما تو این سه جلسه ما هر شب به یک فصل می‌پردازیم. فصل اول، ما در چه وضعیتی هست، که دیروز مختصرا صحبت شد از جاهای مختلف 40 حدیث امام خمینی. ما در چه وضعیتی هستیم، یعنی با خودمون میخوایم چیکار کنیم، دنیا با ما چیکار میکنه، شهوات با ما چیکار میکنه. فصل دوم که امروز بهش خواهیم پرداخت درباره اینه که چطور از این مرداب، از این دنیا، از این طبیعت خارج بشیم. فصل سوم که انشالله فردا شب خدمت شما عرض خواهم کرد به شرط حیات، اینه که حالا که از این مرداب اومدیم بیرون به کجا میرسیم، اون اعمال مقبوله ما رو به کجا خواهد رسوند. یه مختصری چند دقیقه درباره ما در چه وضعیتی هستیم صحبت کنیم، از جای مختلف 40 حدیث. حالا مثلا من صفحاشو میگم، کسی خواست میتونه بعدا بره رجوع کنه. من ابتدای اون سرفصلا رو میخونم، غالبا هم اکثرا هم از 40 حدیث سعی میکنیم بخونیم و خارج نشیم. ما در چه وضعیتی هستیم، انسان به فرمایش امام، اینا که میگم یه حرفای امامه، انسان مشتهیات داره، بعد دچار شهوات میشه، بعد دچار سیئات میشه. عرض کنم خدمت شما، امام در جایی از 40 حدیث میفرمایند، صفحه 122، ما ولید دنیا هستیم، بدان که انسان چون ولیده همین عالم طبیعت است، مادر او همین دنیاست و اولاد این آب و خاک است. ما از دنیاییم، ما فرزندان دنیاییم، خب به این دنیا در قلبش از اول بوده، هر چه بزرگتر شود این محبت در دل او بیشتر شود و به واسطه این قوای شهویه و آلات التزازیه که خداوند به او مرحمت فرموده برای حفظ شخص است. یه نکته داشته باشی، ما یه سری اشتهاها داریم تو دنیا به خوردن، خوابیدن، نوشیدن و موارد دیگه که باید باش و جایز نیست ترک کنیم خوردن و خوابیدن و آشامیدن و مواردی که نیاز داریم. چرا نیاز داریم؟ چون ولید همین دنیا هستیم، دنیا مادر ماست، ما از همین آب و خاک، این گوشت و پوست ما از همین دنیاست، از همین آب و خاک آفریده شد. به خاطر همین اگر اشتهای خودمونو یه لیوان آب خوردنو بنوشیم، این نیازمونو برطرف کنیم، امام میفرماید این خودش حب دنیا میاره، این خودش حب دنیا میاره. صفحه 125 امام میفرماید بدان که نفس در هر حظی که از این عالم میبرد، هر حظی که شما ببرید، اون حظا هم شما بهش نیاز دارید، بهش میگن مشتهیات، اشتهایی که شما میبرید به آب، به خوردن که بایدم بخوری، بایدم بنوشی، اینا ترک کردنش هم جایز نیست. سیستم ما همینه، باید این کار انجام بدیم. حالا همینا که ما داریم میخوریم نیازمونو برطرف میکنیم، همین حلالها، حلالها میفهمد بدان که نفس در هر حظی که از این عالم میبرد در قلب اثری از آن واقع میشه که آن تأثیر از ملک و طبیعت است و سبب تعلق آن است به دنیا. ما هر حظی که از دنیا میبریم باعث تعلق ما میشه، ولو به یک لیوان آب خوردن که تشنته، برای اینکه رفع آتش کنیم. خب همین حظایی که مشتهیات، اونچه که ما اشتها میکنیم حلالا، همینا امام میفرماید سه اثر تو ما داره. حلالها، رفقا داریم حرف از حلالها میزنیم، فی حلالها حساب، ما از حلال شما حساب رسی میکنیم. آقا این حرفا رو چرا میزنی؟ چل حدیث امام شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها یه قاعده است، یه قاعده خیلی مهمی هست: تا خوبا خوبتر نشن بدا خوب نمیشن. بچه ازبالایی ها کافر همه را به کیش خود پندارد، یه جا توقف کردن، باید حرکت کنن. اگر به فکر بی نمازا هستید، نمازخونا باید کیفیت نمازشون رو برن بالا. یه ذره ما درباره حلال ها صحبت کنیم، ولش کن حروم ها رو. نمیشه که الان توی نهایت بیان تا 40 سال از انقلاب گذشته بشیم درباره حروم ها، آقا حروم سر سفرت نیاد. 40 سال از انقلاب گذشته آقا در بیانیه گام دوم میفرماید و اینک وارد مرحله دوم از خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شدیم. یه ذره رول خودمون رو بیاریم بالا، یه ذره قدر خودمون رو بدونیم برای چی اومدیم. فی حلالا حساب، میگه آقا هر حظی که از این عالم میبری، اشتهای خودتو پاسخ میدی، این حب دنیا داره، قلبتو متوجه دنیا میکنه. سه اثر داره: یک، کراهت در عبادت میاد، همین نوشیدنی ها، خوردنی ها. دو، کراهت به مرگ میاره. سوم، بغض به پروردگار میاره، دم مرگ، چون از دنیا داری میری بهت فشار میاره. این اثر مشتهیات ماست، اونایی که ما بهش نیاز داریم، حلال هاست. خداوند متعال گفته بخور، بیا شام، بخواب. یه کاری هم کرده، اگر خواب یادت رفت، خمیازه تو رو به خواب یادآوری کنه. اگر گرسنگی یادت رفت، سرت شلوغ بود، درد معده بگیری، آقا گشنمه، اینا رو باید انجام بدی، اینا درسته، باید بخوری، باید لذت هم ببری. اما امام خمینی میفهمد در حدیث ششم این خودش حب دنیا میاره. خب خدایا ما فرزندان این دنیا هستیم، باید یه کاری هم کردی که باید بخوریم، بیا شامی. خب این حب دنیا میاره، اینو چیکار کنیم؟ چه باید کرد؟ ما مجبوریم بخوریم، بخوابیم، بیا شامی. امام میفرماید در طبق روایت باید مهندسی معکوس کرد، یعنی همین حلال هایی که میخوری رو باید بسوزونی در راه عبادت. فلسفه عبادت یعنی این. یه موقع شما مشتهیات، اونچه که اشتها داری رو میخوری، اگر من عبادت رو نذارم، شما سراغ شهوات میای. شهوات میان همون نفس. برای اینکه تو مرحله بعدی نیای، من عبادت رو برای تو قرار دادم. فلسفه عبادت همینه. نماز رو واجب کردم، روزه رو واجب کردم، تا این اشتهایی که پیدا میکنی به خوردن و خوابیدن و نوشیدن و غرایز جنسی بیاد سمت عبادات، اینوری خرج بشه. من برای سحر گذاشتم، بلند شو نصف شب قیامتی به پا کن، تا اون حب دنیا درونت نیاد. خب حالا خدا دیده بابا ما انسان ها، حالا میخونم متن امامو، امام میفرماید انسان عجوبه دهره، یه عجیب غریبه. بعد عرض کنم خدمت شما، دیده ما با عبادت هم شاید نفسانی بخونیم، شم سر امام حسین رو برید از گودال، گفت سر رو بگیر، من نماز عصرم داره قضا میشه. خدا به علاوه عبادات، بلا و مصیبت هم تو دنیا قرار داد. پس ما اشتها داریم به خوردن، به خوابیدن، چون فرزند این دنیا هستیم باید این کار رو انجام بدیم، ولی این حب دنیا میاره. خب برای رفع حب دنیا، قلب و متوجه به دنیا میشه، چیکار باید کنیم؟ خدا عبادت رو قرار داده، واجبات رو. حالا اینا رو انجام ندادی یا انجام دادی، کنارش بلا مصیبت هم آورده. بلا مصیبت سراغت میاد، حالا تو روایت هست، یه فرصت نیست بخونم، دیشب اینا رو خوندم، تو مالت خدای نقصی میندازه، ولنبلون نکن بشیء، من از شما امتحان میگیرم، بشیء، یه چیزایی از شما امتحان میگیرم. فلسفه زندگی من و شما هم امتحانه. آیه 2 سوره ملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، من موت و حیات آوردم که لیبلوکم، از شما امتحان بگیرم. خدای بر چی امتحان میگیری؟ فلسفه امتحان چیه؟ ایکم احسن و عملا، کدومتون برترید؟ نه اینکه بچه خوبی هستید، بچه خوب زیاده، اما کی مقربه؟ دعوا سر تقربه. دیدی تو فک و فامیل تو هیئت این فلانی بچه خوبیه، اما این ادبیات ادبیات درستی نیست، بعد این فلانی بچه مقربیه، نور بالا میزنه. زمان شهدا اینطوری بود، دفاع مقدس، آقا طرف نور بالا میزنه، رفتنیه، دو ساعت قیافش، دو ساعت بعد شهادت، دعوا سر تقربه. منو میبینی 10 سال پیش دیدی، 10 سال بعدم میبینی، میگی آقای خاندوزی اصلا تکون نخورد، نه رشدی، نه تکونی، نه اخلاصش بیشتر شد، تو همون روال وایساده. ایکم احسن و عملا، خب خدایا چطور امتحان میگیری؟ ببینیم ایکم احسن و عملا کیه. ولنبلون نکن به شیء من الخوف، اولین چیزی که از شما میگیرم خوفه، سوال کنکوری آقایی، خدا اولین چیزی که نه ترس به اولاد میدن، اول ترسشو به جونت میندازم بعد بهت میدم. اولش سنتش اینه که الهی با خوف، آمریکایی‌ها همینند، اینو دعوا سر خوفه. امام زمانم میاد دنیا رو چطور اداره میکنه؟ و نه سرهو به رعب، حضرت با رعبی که تو دل دشمنا میندازه دنیا رو اداره میکنه، دعوا سر اینکه کی خوب بترسونه. بعد دست انگلمون تو قدیر رفت بالا، آیه نازل شد، دیگه حق ندارید از دیگران بترسید، باید از من خدا بترسید. فلا تخشوهم وخشونه، دیگه یه قراره بلا سرتون بیاد، من خدا قراره بیارم. کافرا کسی نیستن، آدمی نیستن، میان تهدید میکنن. مقام معظم رهبری تو مشهد، تو حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام میفرماد اگر غلطی از شما سر بزنه، حیفا و تلاوه با خاک یکسان میکنه. و نه سرهو به رعب، خدا اول میترسونه، دوست داره از خودش بترسی. این ترسش هم ترس خوبیه ها، یه کاری میکنه از غیر خودش نترسی، فقط از خودش بترسی. ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، با گرسنگی بلایی میندازه بهت. چرا از این امتحان میگیره؟ و نقص من الاموال، یه نقصی تو مالت میندازه، و ثمرات، تو کشاورزیت میندازه، والانفس، تو جونت یه بلایی میفرسته. چیکار میکنه؟ و بشر صابرین، کی صبر کنه؟ این صبر چه اتفاقی بیفته؟ تمام این فلسفه بلا و مصیبت، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان تو سختی آفریدیم، تو رنج آفریدیم، برای اینکه دنیا مادرش رو ازش بگیره. مادر ما دنیاست، دنیا رو از آن میخواد بگیره با این کارا. عبادت رو انجام بده، از دنیا فاصله بگیر، دیده نمیشه، خدا بلا مصیبت هم گذاشته، دیده بازم ما دنیا شیرینه، عزیزمون از دست میدین، دیدی دنیا همینه. میگه ببین عزیزت رفت خودت کرده زیر خاک، دنیا همینه. بعد ما میریم یادمون میره عزیزمون از دست، دوباره میریم دوباره کسب و کار و مالندوزی از این حرفا. خدا یه کار دیگه کرده، خدا امام حسین داده، بلا به اولیا داده. رفقا امام حسین به گردن تک تک ما حق داره. امام حسین، فلسفه قیام امام حسین هم به شما بگم، با زن و بچهش رفت به کربلا، خودش رفت به گودال، زینبش به اسارت، تا ما بگیم افرین دنیا. بروزه امام حسین شما به الهی حبلی کمال الانقطاع الک میرسی. تو روزه امام حسین یه حالتی به دست میده، از دنیا سیر میشی، دنیا پیشت حقیر میشه. امام حسین برای این کار که ما به اون انقطاع برسیم بریم یه سر بزنیم بیان هزینه داده. چرا بعد از شما چند سال روزه میخونی گریه میکنی؟ چون حسین به گردن ما حق داره. چرا؟ چجوری حق داده؟ رفته بابا قوقا کرده تو کربلا تا دنیا پیش ما خار بشه. دیدی اصلا تو ماه محرم سفر حال من شنیدم رفقا یا معامله نکنی فعلا بهتره. از تمهش خب به دنیاش اصلا کاسته میشه. آقا ولش ما زن و بچه رو بریم اربعین کربلا. اصلا دست زن و بچه میگیره میبره کربلا پیاده روی اربعین. ول میکنه مال و ملان رو ول میکنه. حسین این کارو کرد. زینب کبرا این کارو کرد. چرا بیرم مشکیز رو در نیاوردی؟ نمیتونی در بیاد. زینب بران در شام داره برای تو خطبه میخونه. با بلا به اولیاش خب به دنیا رو از ما گرفته. این مشتهیات رو از ما گرفته. خب ولی دنیا ما ولیده این دنیا هستیم. دنیا شیرینه. دنیا شیرینه. ما رو به سمت شهوات میبره. کاش میشد تا همینجا مباحث بود دیگه. چهل حدیث امام تا اینجا بود. ما میرفتیم دنبال عشق‌بازیمون با امام حسین. اما انسان رو میفرماید بذار بخونم بگید. یه ذره خودمون رو بشناسیم ببینیم چه خبره. عرض کنم خدمت شما در جای دیگه میفرماید که صفحه 168-169 من بخونم خود خودمون رو بشناسیم. این حرفا رو من که جرئت نمی‌کردم بگم از زبان امام میگم و موقعش هم همین شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیه است ایشون دست ما رو بگیره ایشالله. صفحه 168-169 دوست دارم 40 حدیث امام بخونی تو خونه. شروع کنید از حدیث اول. من دارم جسته گریخته مطالب رو میگم که ببینید چه خبره. میفرماید انسان از این مرتبه مشتهیات به سمت شهوات میره. شهوات یعنی چی؟ خب شما هر نیازی که برآورده میکنی شما رو دعوت به نفستون تحریک میکنه به یه عمل دیگه. آیا لیوان آب خوردم، حالا برو نوشیدنی بعدی، حالا یه خمیازه بکش، خوابت میاد، بعد بلند شو غذا، اینا میبره به سمت راحت طلبی و دنیا طلبی. به کیفیت ببره، به تعدد ببره، به تکثر ببره، میشه شهوات. حالا میفرماد انسان حیوانی بالفعل است. ما بعد به تولد حیوانی بالفعلی. همون بچه میمونی که اومده محبت به مادرش داره، ما هیچ فرقی نداریم با حیوانات، هیچ فرقی نداریم مگر اینکه ما یه قوه انسانیت داریم. ما باید تولد دوباره صورت بگیره. الان عرض میکنم انسان حیوانی بالفعل است در ابتدای ورود در این عالم و در تحت هیچ میزان جز شریعت حیوانات که اداره شهوت و غضب باشه. ما بعد از تولد شهوت و غضب داریم. شهوت یعنی جاذبه، غضب یعنی دافعه، چیزی که نیاز داریم، جاذبه ها، دافعه ها. بعد امام جای دیگه میگه چی میشه انسان از حیوان پستر میشه؟ به علاوه انسان شیطنت داره. شما از اشتهایی که داری یه ذره فراتر بری بیای سراغ شهوات، شیطان اینجا خودشو نشون میده. لعزینن لها ما فی الارض، زینت میده چیزی که رو زمینه. تو تراکتور یه موتور جت بذار زمین رو شخ میزنه، اصلا وای نمیسه این تراکتور. خدا یه موتور جت به نام روح تو بدن ما قرار داده. اگر امام میفرماد بری تمام دخترای یه شهر رو مال خودت کنی، دنبال شهر بعدی میگی شهر بعدی کجاست، دختره اونا رو من میخوام. روح حدش بگید حد یقف نداره. روح بی نهایته، روح ابدیته. خدا تا کی خداست؟ ما هم هستیم، چند سبایی تو این دنیا هستیم. ما ابدیت در پیش داریم، خودمون باید آماده ابدیت کنیم. چرا انسان از حیوان فراتر میره؟ انسان شهوت داره، غضب داره. همون حیوان موقع تولد شیطنت هم سراغش میاد، ابلیس خبیث میاد اینجا سر راهش میشینه، قسم خورده راه مستقیم رو میشینم تا اینا رو از عبودیت خارج کنن، نمیذارم اینا عبد بشن، از عبودیت خارج کنن. عبودیت چیست؟ عنوان بصری میفرماید امام صادق سه تاست: عبد خودش رو مالک ندونه، تدبیر نکنه، مشغول به امر و نهی الهی باشه. شیطان تو این سه تا میاد به ما ضربه میزنه، میگه تو مالکی؟ تو مالک بدنتی، ولی اسلام میگه تو مالک بدنت نیستی. تو غرب میگن تو مالک بدنتی، میره میشه دکتر میگه آقا من خودکشی کنم، یه رضایت بده، مرگ خاموش. یا آقا بچه خودمه، بچه تو نیست، تو مالک نیستی. تربیتش به خودم رفت، نه دیگه، به خودم میشه انا، انا خیرون من. شیطان گفت منم، شیطان زد به خودش این منیت، انانیت رو آورد. ما مالک نیستیم رفقا تو این دنیا، تدبیرم نباید کنیم. اینا رو ما بحثش رو قبلا عرض کردیم. خب عرض کنم خدمت شما چون فرصت کمه، بعد امام میفرماد تو همون صفحه، میگه انسان باید قوه ولادت ثانویه کنه. پس ولادت اولیه ما حیوانه، هیچ فرقی با حیوانات نداریم، اونا همون پنج حس رو دارن، ما هم داریم، وهم و خیال و عقل هم ما داریم، میشه هشتا. عرض کنم خدمت شما باید ولادت ثانویه رخ بده، ولادت انسانیه است، از برای او رخ ندهد بدبخت میشه. ولادت ثانویه که رخ میده، ما مواظب باشیم، مواظب باشیم توی این شهوات. چیه که نیاز داریم خوردیم، نوشیدیم، خوابیدیم. اگر تنوع و تکثر زیاد شد، عبادت ها اینجا نیومد جلوشو بگیره، این زیاد میشه، شیطونم میاد کمک میکنه، به گناه منجر میشه. بعد سفره گناه فراهم میشه، بساط گناه فراهم میشه، اراده نداری ترک کنی محل گناهو. چرا؟ چون قبلش اصلا مبارزه با هوای نفسی رخ نداده. روانشناسا الان تو دنیا حرف امروزشون اینه، اگر خلاقیت میخوای تو بچهات ایجاد بشه، لذتتون رو به تأخیر بندازید. اینا غربیا دارن میگن لذتتون باید به تأخیر بیفته برای اینکه خلاق بشید. یعنی چی؟ یه مبارزه با هوای نفس. میگه مؤمن روزی 70 بار میمیره روایته. چرا؟ ترک لذت میکنه برای اینکه دچار شهوات نشه، تکثر و هی میاد سراغش، میزنه زمین، بساط گناه فراهم میشه، دیگه اراده و عزمی نداره. ولادت ثانویه که ولادت انسانیه، انسانیته، قوه انسانیته چی آقا؟ تحصیلیه، باید تحصیلش کنی، باید بگیری برای خودت. خب راهشو، راه حل این مشکل امام میفهمه تقوای صفحه 207. تقوا یه باید خودت نگه داریم. این که تقوا، تقوا کردن بیش از 240 بار تو قرآن اومده، بیش از 240 بار تقوا، یه ابرواژه است تقوا تو قرآن اومده. یعنی این که خودت مواظب باش، مواظب باش تو این بساط دچار خطا و سیئه نشی. خیلی باید حواست باشه، باید محاسبه نفس کنی. امام صادق فرمود اگر شبانه روز خودت محاسبه نفس کنی، از ما نیستی، از ما اهل بیت نیستی. نفس انقدر وحشتناکه، اتباع هوای نفس پدر آدمو در میاره. امام میفرماید صفحه حدیث 12، صفحه 207 میفرماید تقوای عام باید کرد. راه علاج تقوای عامه، باید از این مسیر تقوا کرد. خلاصش اینه، میفرماید اگر عمل انجام بدی تقوا نداشته باشی، مثل مریضی هستی که پرهیز نمی‌کنی ولی دارو می‌خوری. بعد امام میفرماید اثر نمیکنه. بعد میاد امام میفرماید بین مرض جسمانی و مرض روحانی، امام مقایسه میکنه توی این حدیث 12. بعد میفرماید بین داروها که اعمال صالحن، آنهایی که واجب ترن اثر گذاره. چطور خودمون رو محافظت کنیم با تقوا؟ اول واجبات. امیر المومنین فرمود در آخر زمان یه عده میان انقدر مشغول مستحباتن واجبات یادشون میده. بالاترین پرهیز حرامه. دیدی دکتر این نسخه میده، بعد می اینا رو پرهیز کن. نسخت خدا بهت داده برای روحت واجبات، پرهیزش میشه ترک محرمات. بعد امام میفرماد در بین این دو واجب و محرمات کدومش اولاست؟ محرمات، پرهیزه. چرا؟ چون واجبات رو داده پرهیز نکردی اثر نمیکنه. باید پرهیز کنین، داروها رو مصرف کنین. انجام واجبات ترک محرمات که همه علما دارن میگن. خب این فصل اول بود که ما دیروز مفصلا صحبت کردیم، یه 20 دقیقه مگه فکر کنم شده، در مورد فصل اول چی بود، ما تو چه وضعیتی. این وضعیت ما تو دنیاست، این حال ما تو دنیاست، از بیان یک رهبر بسیار عارف و انقلابی که آدم پا منبرش بشین استفاده کنه. بعد امام همه این حرفا رو میگه، خدا رحمت کنه مرحوم شاه آبادی استاد ما، روحی فدا و از این عبارت ها درباره شاه آبادی میاره. ببینید مرحوم شاه آبادی کی بوده که همچین امامی برای دنیا تربیت کرده. این ما در چه وضعیتی بودیم، من مختصر و مفید از 40 حدیث، از 5 6 روایتی که در 40 حدیث امام اومده به شما عرض کردم. فصل دوم چطور از این مرداب، از این دنیا بیایم بیرون، از این دنیا، از این مادرمون دست بکشیم، از این آب و خاک دست بکشیم. اول میگن یقظه، یقظه یعنی بیداری. شاید یکی با این حرفا بیدار بشه، اهل مطالعه باشه، جایی یه منبری بره بیدار بشه، یه به خودش بیا، آقا من وضعیتم خوب نیست. بعد امام میفرماد توبه است. سه میگه انابه است. توبه چیه؟ این چیه که درباره توبه گفتن همه رو بذارید کنار، به 40 حدیث امام برید رجوع کنید، ببینید درباره توبه چی حرف زده که اصلا ما نشنیدیم، نمیدونم رو منبر چی ما گفتیم درباره توبه. توبه خروج از طبیعت است. توبه خروج از ما در چه وضعیتی بودیم، از طبیعت، از این آب و خاکی هستیم. انابه رجوع به پروردگاره. در واقع توبه کافی نیست، توبه که کردی باید انابه هم کنی. انابه یعنی به سمت توبه، از بگید از طبیعت خارج شدن، انابه به سوی، آره، به فطرت بازگشتن، به سمت خدا رفتن. انا لله و انا الیه راجعون. اینم صفحه، بیار من بخونم اینا بمونه، صفحه 272 حدیث 17 هم. باب توبه حدیث 17 همه، اگه خواستید بخونید. اینجا امام میفرماید و تفصیل این اجمال، اجمالا این است که نفس در بدو فطرت خالی از هر نحو کمال و جمال و نور و بهجت است، چنان که خالی از مقابلات آنها نیز هست، گویی صفحه‌ای خالی از مطلق نقوش، نه دارای کمالات روحانی و نه متصف به ازدداد آن است، ولی نور استعداد و لیاقت برای حصول هر مقامی در او ودیه گذاشته شده. فطرت پاکه ولی اون نوره ودیه گذاشته شده و فطرت او برای استقامت و خمیره او مخمر به انوار ذاتی است، و چون ارتکاب معاصی کند به واسطه آن در دل او کدورتی حاصل شود، هرچه معاصی بیشتر شد کدورت و ظلمت افسون گردد، تا آنکه یک سر قلب تاریک و ظلمانی شود و نور فطرت منتفی گردد و به شقاوت ابدی رسد. بعد میاد امام جلوتر، اگر در بین این حالات قبل از فرا گرفتن ظلمت تمام صفحه قلب را از خواب غفلت بیدار شد، یعنی یقظه، پس از منزل یقظه به منزل توبه وارد میشه و حضوز این منزل را به شرایطی که اجمالی از آن هست در جلوتر عرض خواهیم کرد. اتائب و منظم کمن لا زنبله، رجوع کننده از گناه مثل کسی که گناه نداشته باشه. توبه پس راه حله، باید از این طبیعت خودمون، از این دنیا بیایم بیرون، باید انابه داشته باشیم بره. من بخوام توبه را عرض کنم خدمت شما، یه روایتی از امیر المومن در نهج البلاغه که امامم آورده، توبه یه ارکان داره، بعد یه شرط قبولی داره، این هم دوتاست، بعد یه کمال توبه داریم، این هم دوتاست. بذار من فکر کنم دو صفحه جلوتر اشتباه نکنم بگیم. پس توبه آدابی داره. جناب سید جلیل القدر سید رضی الله عنه در نهج البلاغه روایت فرموده، همانا گویندهی در محضر امیرالمومنین علیه السلام گفت استغفرالله. یکی پیش امیرالمومنین استغفار کرد. آقا امیرالمومنین تو جواب چی فرمود؟ سکلت که اموک. پیش امیرالمومنین که استغفار کرد آقا گفت مادرت به عذاب بشین، مادرت در عذایت گریه کند. آیا میدانی چیست استغفار؟ که مراد همین توبه است. همان استغفار درجه علیین است و آن اسمی است که واقع میشود بر شش معنا. استغفار شش معنا داره. اول استغفار پشیمانیه. استغفار دو تا رکن داره، پشیمانی. دوم از برگشتن. از کنی دیگه عادت ندی، بر نگردی. این دو تا رکن توبه است. یکی پشیمان باشی واقعا که جفتش یکی ها، دوم این که عزم کنی دیگه بر نگردی. خب آقا بچه خوبی شدی، توبه کردی، بعد حالت پشیمانی داشته باشی و عزم بر برگشتن نمودن است، بر برگشت ننمودن است به سوی آن همیشگی. سوم که شرایط قبولی توبه است. آقا توبه کردی درست، حالا شرط قبول توبه هم باید داشته باشی. شرط قبول توبه چیه؟ ادا کنی به سوی مخلوق حق آن را تا ملاقات کنی خدای سبحانه. اول حق الناسه. برای اینکه توبت قبول بشه شرطش اینه که حق الناسات پاک کنی، گذشتت جبران کنی. تا خوبا خوبتر نشن بدا خوب نمیشن. خوبا چطور خوبتر بشن؟ گذشتشون رو جبران کنن. از گذشته خودتون فرار نکنی، بیا جبران کنی. من خودم داغونم دیگه، کافر همه را به کیش خود پنداره. گذشته رو باید جبران کنی. حق الناسا اولم تو روایت حق الناس میاره، بعد حق الله. نماز قضا داشتی باید ادا کنی، به جا بیاری نماز قضا، روزه قضا شاید بگی توبه، این شرط قبولش ایناست. سوم ادا کنی به سوی مخلوق حقی که از اونها گرفته شده. عرض کنم چهارم آن که روی آوری به سوی هر فریضه که بر تو هست که ضایع کردی، گذشتت پاک کن رفیق. نمازی اگه گردنت مونده، روزه‌ای، حق الله ها، حق الناس ها، یه رد مظالم کن. الان کسی داره میره کربلا، تو نمیری، یه پولی بده بره، پولا رو کجا نگه داشتی؟ رد کن بره. خب کمال توبه چیه؟ جانم به این روایت هستم در گفتی جا بجا کنم. کمال توبه چیه؟ به 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 به. پنجم، آقا به اوج توبه برسیم. روی آوری به سوی گوشتی که رویده شده است بر حرام. آقا توبه کنیم خدا میبخشه. اینا هم بله. با حرام گوشت اومده تو بدنت، اینا رو آب کن. این کمال توبه است. ششم، آنچه که به چشانی جس داد درد فرمان برداری، چنان که چشاندی آن. آقا کمال توبه اینه که هر چی که رویده رو چکار کنی؟ لذتی که بردی رو جبران کنی، لذتهای حرامی که بردی جبران کنی. آخرش هم خودتو مشغول امر و نهی الهی کنی. اونچه که عرض کنم آن لذتهایی که گناه به تو چشانده آنها رو هم پاک کنی. ان الله یحب التوابین. یه بشارتی خدا اینجا میده، الان هممون شاید ترسیده باشیم. امام سریع بلا فاصله میگه ان الله یحب التوابین، خدا توبه کننده رو دوست داره. بعد تو تفسیر هست میفرماید همون قدم اول که توبه کردی، تو همین پشیمان شدی، به مراحل بعدی هم نرسیدی، اگر از دنیا رفتی خدا تو رو جز این کمال توبه مینویسه، جز توبه کننده ها مینویسه. خوبا باید خوبتر بشن، یه توبه واقعی کنیم، گذشته رو پاک کنیم، پشیمان باشیم، عزم داشته باشیم دیگه بر نگردیم، حق الناس که تو عمرمون هست برطرف کنیم، حق الله رو برنامه‌ریزی کنیم. طرف حق الله داره، نمازش روزش مونده، داره روزه مستحبی میگیره، اینی شیطان رو میگیری. بعد بیایی بدن دست حرام گوشت رویده، اینا رو آب کنی، روزه بگیری، خودت به سختی بدی، بعد اون لذتایی که از گناه چشیده بدنت حال کردی، خودتو به مشقت بندازی، ذره به خودت فشار بیاری، یه روزه‌ایه. بله قرارست ما همزون فقط روزه بگیری که عرض کنم خدمت شما، اینم برای توبه دیگه سرتون رو درد آوردم، عرضم تمام. مرحله بعدی اینطوری که شد، فصل سومم من خدمت شما عرض میکنم. آره. خب میگه آقا امام میفرماد برای این کار یه عزمی میخواد، عزم، این عزم خیلی مهمه. بعد میفرماید عزم جوهر انسانیته، این ازش بگیری از انسانیت چیزی واقع نمیمونه، باید یه عزم میکنه این مسیر رو بره، یه عزمی داشته باشه. بعد امیرالمومنین میفرماد اصل عزم حزمه، باید حزم داشته باشی که عزم داشته باشی. حزم چیست؟ دوراندیشی. امیرالمومنین میفرماد ریشه عزم داشتن، یه اراده‌ای کردن چیست؟ حزم داشتن، دوراندیش باشه. کسی که عاقبت کارو بیاندیشه باعث عزمش میشه. ریشه عزم حزمه. خب تا همینجا بسنده میکنیم. و قاتل عزم، امام میفرماید، یه فرصت نیست اینا رو بگم، امام میفرماید لهویاته. اون چیزی که قاتل عزمه، اون چیزی که عزم ما رو قوی میکنه چی شد؟ حزمه، دوراندیش باشیم، عاقبت کارو بیاندیش، آخرش مرگه. از این حرفا اون چیزی که قاتل عزم ماست چیا بود؟ لهویاته. لهویات یعنی سرگرمی. بعد امام میفرماید تو همین 40 حدیث بالاترین سرگرمی که میتونه لهویات تو رو بزنه زمین، عزمتو له کنه، موسیقی قناعه، مغنیات. به موسیقی امام خیلی حساسه. موسیقی عزمتو له میکنه، نمیذاره اراده داشته باشه. تو بحث سرگرمی مواظب سرگرمی هم باشه. تو خاطرات امام هست که هیچ موقع تخمه نخورد امام. گفتن چرا؟ گفت قبلا میخوردم، تصمیم گرفتم به تخمه نخورم. بعد این نفس هم میگفت یه دونه بشکون، تخمه مرضی داره. یه دونه امام میگه هر موقع یه تخمه میشکستم، بعد که اراده میکردم که نخورم، میگه هر موقع میشکستم ارادم له میشد. برای هر بار دیدی یه لیوان آبم میخوری و دوباره دوست داری بازم یه چند تا بشکونی، میگه این اراده له میشه. موضوع سرگرمی هم باشی. تلویزیون زیاد نگاه کردن روانشناسا میگن آدم خرف میکنه. سرگرمی مواظب باشیم، هر سرگرمی لغویات اینا میزنه از این پدر از مادر میاد. پس اون چیزی که باعث میشه ما این مسیر رو بریم، عزم از جوهر انسانیته. قدر عزمو بدونی، جوهر انسانیته. مرحوم شاهبادی میفرماید این عزم چی باعث میشه عزم تقویت بشه؟ بگی حزم، دوراندیشی مهمش اینا. و اون چیزی که قاتل عزمه لهویاته، و بالاترین لهویات هم قناع موسیقیه. حالا خود موسیقی هم امام صحبت میکنه، مثال حضرت رقیه سلام الله علیها. انشاءالله ما که این حرفا رو میزنیم، خودتونم میدونید دیگه، عمل میخواد. و انشاءالله خود به حق پاهای خسته حضرت رقیه سلام الله علیها مدد کنه، حضرت مدد کنه، ما بهره حد اکثری از امام حسین ببریم. امام حسین زیاد هزینه داده، امام حسین هزینه زیاد کرده. ما همین که بریم مجلس امام حسین بگیم حضرت گناهای ما رو ببخش، اون رو بخشیده. حضرت خیلی هزینه داده کربلا تا تو بشی آقای بهجت. خدا هم بخیل نیست که من و شما نشیم بهجت، و این امکانش فراهمه. یه خوره ای افتاده تو جون ما، میگن لا یکلف الله الا نفسا وسعها. تو به اندازه وسعی که خدا داده تو اون فضایی که خودت امتحان بشی میتونی آیه بهجت بشی. مثلا همه آمدیم آیه بهجت بشی، مثلا به کم نباید راضی باشی. باید همیشه ما تمنای بالاترین درجه بندگی رو کنیم. اگر کمتر کنی عجبه، یعنی راضی هستی به شرط موجود. تمنای بالاترین درجه بندگی، حرکت کنیم به سمت جلو، بیشتر ببریم. امام حسین خیلی هزینه داده برای اینکه ما خیلی بالاتر از اینا بریم، خیلی تقرب پیدا کنیم. امام صادق فرمود نگران جهنم رفتنتون نباشید، برید مسابقه ایجاد کنید، حس مسابقه، درجاتتون تو بهش بالا ببرید. ایکم احسن و عملا. انشاءالله اگر تا حالا امضا نشده اربعین ما امسال با دست حضرت رقیه سلام الله علیها امضا بشود، تایید بشود به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.